بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در تنبیه دومی بود که مرحوم آخوند در مباحث براءت و شک در جزئیت و شرطیت چیزی در حال نسیان اونها، ایشون فرمودند که ما از جهت عقلی و شرعی به جهت دلیل رفع که به حال مطلق است و دلیل خاص که در رابطه با نماز است، لا تعاد و فسلات، قائل به براءت می شویم. هم می توانیم براءت از وجوب این جزء و شرط در حال نسیان اجرا بکنیم و هم دلیل اجتهادی می توانیم اقامه بکنیم بر نفی جزئیت و شرطیت در حال نسیان، به این صورت که بگیم اولا خطابات اولیه شامل ذاکر و ناسی میشه، منتها دلیل دیگری هست که این جزء و شرط رو برای ذاکر واجب میداند، یا بگیم به نوعی میتوان به ناسی خطاب کرد که به هر حال اون محظور عقلی پیش نیاد، با عنوان عام یا عنوان خاص. بنابراین مشکلی ایجاد نمی کنه که ما با دو دلیل حکم بکنیم که جزئیت و شرطیت مختص به حال ذکر است. بنابراین نتیجه ای می شود که بقیه عمل رو باید انجام بدهد. این خلاصه نظر مرحوم آخوند در اینجا. بعد کلام مرحوم آیت الله خویی رو اینجا بیان کردیم، حالا به صورت تذکر ایشون میفرمایند که کلام مرحوم آخوند در اون صورتی است که بگیم هر حال دلیل بر وجوب واجب این مطلق است، و یا بگیم که اقتضا میکنه که این دلیل جزئیت مختص به حال هر حال ذکر باشه. بنابراین کلام مرحوم آخوند مبتنی بر این است که امکان داره به نوعی به ناسی امر بشود در برابر اون کسانی که قائل به هر حال استحاله این خطاب هستند. ابتداعا میفهمند که ما باید این رو بحث بکنیم که آیا میتوان به ناسی تکلیف کرد به اون عملی که غیر از اجزا و شرایط باشه یا خیر. اگر به هر حال گفتیم که عملی که فاقد جزء و شرط است در حال نسیان صحیح است، آیا این صحتش به جهت این است که این مأمورم به با معتیون به این معتیون به منطبق با مأمورون به یا نه، یا بگیم نه اون ملاکی که برحال مأمورون به داره ملاک ملزم رو این هم داره ولی اون که منطبق نیست. این دوتا مبنا میشه که برحال اون روشی که پیش میگیریم با یکی از این دو مبنا برحال منطبق باید باشه. بله نیگه خب نیا کنید من انطباقش به این صورت دیگه به امر اولیه، بله این انطباق نداره چون امر اولیه شامل هم ناسی هم ذاکر میشه، امر نسبت به اصل مکلفون به مأمور و اجزا و شرایطش، با امر ثانوی این خلاصه خارج می شود، این جزء از اطلاق در جزئیات که این جزئیات مطلق باشه در همه موارد برای مأمورون به، در اون وقتی جزء است که حال ذکر باشه، اما اگر در حال ذکر نباشه این جزء نیست، مأمورون به ما غیر از اون جزء منسیه. بله دیگه، بله دیگه. امر دوم در طول امر اوله، ما حتما باید به نوعی این امر به هر حال دوم رو یا به دلیل خاص اثبات بکنیم یا با براءت، که حالا براءت میاد اگر بگیم دلیل براءت اینجا رو شامل میشه، نسیان جز رو به حال شامل میشه که رفع مالای علمون به عنوان اینکه رفع جزئیت بکنه در حال نسیان، که حالا اونم دو گونه ازش برداشت میشه، رفع تکلیف به اون کلی که این جز رو داشته باشه یا نه مستقیماً رفع جزئیت بکنه، که حالا این مبانی فرق میکنه. بنابراین مرحوم آقای خویی میخوان بفرمان که اون کسانی که قائلن به این که محال است، دلیلشون این است که خطاب برحال ناسی به جهت اینکه امر بهش بشه این نشدنیه، اما به جهت اینکه ملاک مأمورون به رو داره از این جهت احال صحیحه. پس نمیتوانیم بگیم که این خطاب داره و میفهمن که مرحوم آخوند فرمودن که میشه به ناسی به یکی از این دو وجه خطاب کرد، اول خطاب نه به عنوان ناسی بلکه به عنوان دیگری که ملازمه با نسیان باشه، در واقع ایشون میگن که این یک فرض واقعیتی نداره که به هر حال هر گونه مضمون فرمایششون اینه هر گونه به این ناسی امر بشه یا به عنوان ناسی یا به عنوان دیگر از اون حالت نسیان خارج میشه دیگه، نسبت به برحال مأمورون بهی که بدون خلاصه جزء باشه، مأمورون بهی که بدون جزء باشه. ایها المکلف، مکلف دیگه، مکلف نسبت به این عمل هست. خب ملازمه با نسیان به لحاظ اون امر اولی دیگه، اون امر اولی همیشه اینجا هست، از بین نمیره. بنابراین باید همین رو گفت که الان بنابرای فرمایش ایشون اون امر اولی یه انقلابی به هر حال پیدا میکنه به هر حال خاص میشه که این مورد رو شامل بشه. بله دیگه، محتوای اشکال مرحوم آقای خویی همینه که ما به هر صورت که بخوایم توجیه کنیم امر دوم را که فرض تخصیص دیگه، به هر حال این ناسی رو شامل میشه. ملازمت نداره معناش اینه، حالا یا عنوان ناسی رو بگیم یا به هر حال عنوان دیگر، چون اصلا توجه به ملازمه نداره، یعنی اصلا باید به نوعی از خطاب خارجش بکنیم، حالا یا به عنوان خودش یا به عنوان عام، این اصلا معنا نداره. این اشکال مرموه. بله دیگه، میخوان اصلا متصور نیست که به هر حال واقعیت داشته باشه. صورت دوم این است که به هر حال ما بگیم این خطاب عام است، بعد بگیم که به هر حال فقط شامل ذاکر میشه، منتها ایشون میفهمن که این نیاز به دلیل داریم که یه دلیلی ما داشته باشیم. ثبوتاً اشکالی نداره که مخاطب به هر حال ناسی باشه، منتها ذاکر را ما به بقیه اجزا ملزم بکنیم. در میفهمند که در نماز به مقتضای حدیث لا تعاد تصور میشه، که این حدیث لا تعاد میگه که به هر حال ارکان رو باید انجام بده، اما اگر بقیه اجزا مورد نسیان قرار گرفت اشکالی نداره، و در غیرش باید ما دلیلی داشته باشیم. پس میفهمند که ناسی این رو میدونه، اینو توجه داره که آن چرا که داره انجام میده مأمورم بهش، و از جهتی خودش رو مانند ذاکر میدانه، منتها باید که این تخیلش ضرر به صحت عمل نمیزنه، چون به هر حال اون ملاک اصل عمل رو داره. بنابراین تقریبا جواب دوم مرحوم آقای خویی برمیگرده به وجود ملاک، که ملاک برای این عمل ناسی به هر حال وجود داره، اگرچه خطاب به ناسی به طور خاص به هر حال نمیشه کرد. به همین جهت و همین نحوه که خودش رو مخاطب این اقیم الصلات میدانه، همین کافیست که بگیم که اون ملاک امر در اینجا هم هست. بنابراین معناش این میشه که ملاک به هر حال امر به هر حال ذاکر و ناسی به طور مطلق در اینجا هم وجود داره، صحت عملش به این جهته که این خودش رو تحت اون امر به هر حال ملاحظه میکنه. بعد میفهمند که شاید هم کلام مرحوم شیخ که فرموده است که ممکن است به هر حال به ناسی خطاب کرد این باشه، که مرحوم آخوند این رو به عنوان توهم مطرح کرده، ایشون میفهمند که مقصود اینه که به هر حال یه خطاب عمومی ناسی داره به اون خطاب اولیه، الان هم خودش رو فرد اون خطاب تخیل میکنه، یعنی اینکه اون ملاک رو به هر حال داره. خطاب خاص روی ناسی به هر حال نشده. در واقع اینطوری باید بگیم که دوتا امر که انهو لازم نداره، یه امر کافیه که همون امر اولیه. اون امر اولیه یه ملاکی رو به ما ارائه میده و این ناسی هم اون ملاک رو به هر حال داره. به هر حال از نظر علمی ما باید این مباحث رو که در ادامه بیان میکنند ما به هر حال تبیین بکنیم. این تصویر اولیه مسئله است، اما به چه دلیلی ما اینطوری ما حکم بکنیم؟ حالا وارد اون دلیل میشن که ما باید ببینیم که اصول لفظی و اصول عملی چه اقتضا میکنه. ما این مطلب رو آیا اصل لفظی داریم که با تکیه به اصل لفظی این رو بگیم که عمل ناسی نسبت به بقیه اجزا بر حال صحیحه و مکلف هم هست؟ بعضی که اصلا میگن نه دیگه مکلف نیست به بقیه اجزا. نه، مکلفه و این هم صحیحه. ملاک صحتش چیه؟ آیا ملاک صحتش به این است که همون تکلیف به اصل تکلیف شامل اینجا میشه، یا اینکه نه یه برحال بین دلیل جزء و شرط و دلیل اصل تکلیف یه تقابلی باید ببینیم اینا با هم دیگه چه نظارتی دارن، که این بحث اصول لفظیه میشه. اگر نتوانستیم اینجا در حال اصول لفظی رو جاری بکنیم، ببینیم که اصل عملی اینجا جاری است و اینکه بگیم نفی جزئیات بکنیم پس اثبات وجوب اصل تکلیف و صحت اصل تکلیف رو داشته باشیم. ادله داریم و هر حال فرمودن لا صلات الا به فاتحه الکتاب، منتها بحث اینه که این دلیل قطعا امر مستقل نداره، این امر تبعیه. حالا بحث اینه که آیا امر تبعی هم دارای اطلاق هست یا اینکه نیست، این بحثه. مثلا اطلاق و تغییرش تابع اطلاق و تغییر دلیل اصلیه. حالا این بحث اینجا دارن ایشون بیان میکنه. خب حالا ببینیم که اطلاق داره یا نداره دیگه. حالا این رو چهار صورت رو اینجا ایشون مطرح میکنن که به هر حال این صور رو ببینیم چقدر واقعیت داره. چهار تا صورت تصویر میشه، بعد ببینیم که کدوم یک از این صور در اینجا ما میتوانیم بهش ملتزم بشیم. من خب حالا هرچی امر ارشادی امر مولوی، حالا ایشون بهش تصدیق میکنن، به هر حال یه امری هست، یعنی در قالب البته صریح امر نیست اما ناظر به اون دیگه. اقیم الصلاة رو فرموده، به هر حال مثل این که یکی یکی به هر حال اجزا رو بگه. خب این اقیم الصلاة که محرکیت که نداره بدونه تبیین اجزا، بنابراین باید اجزا هم باشه. حالا خطاب به اجزا، بیان اجزا به هر حال دو گونه است. یه وقت است که وقتی که اصل خطاب به کل رو که بیان میکنه، در ضمن اجزا رو هم بیان میکنه. یه وقت است که نه، به این صورت بیان میکنه. به هر حال اهمیت رو که میرسونه، این که روشنه، منتها اهمیت معناش استحباب نیست. اهمیت یعنی این که این قوامشه. حالا جزئیت و شرطیت هم باید ما با لحاظ خود اینها ملاحظه بکنیم. لا صلاة الا بطهور، خب ازش روشن میشه این شرطه دیگه، چون در ضمن نماز که طهور معنا نداره. و همینطور بنابراین باید این بیانات را که آمده ما بررسی بکنیم اینها چگونه است ارتباطشون با هم دیگه. بله، حال که صورت اول این است که دلیل واجب و دلیل اجزا هر دو مطلق باشه. دلیل واجب میگه نماز به هر حال واجبه، دلیل اجزا میگه این اجزا به هر حال باید بیاد و جزئیت داره و شرطیت داره. خب اینجا خب قطعا بود که اطلاق دلیل جز مقدم است بر اطلاق دلیل واجب، چون به حال جز اونه دیگه، که گفته میشه در هر حالی این جزئیت هست، اینجا براءت معنا نداره. به هر حال ما به تنهایی نمیتوانیم دلیل واجب رو بررسی بکنیم، باید دلیل اجزا و شرایط رو هم ملاحظه بکنیم، این به طور قطعی دیگه. منتها یه وقت گفته میشه اصلا این اطلاق نداره، خب اون یه بحثی. به هر حال این در پرتو امر طبیعی دیگه، هم امر به کل ناظر به جزئه، هم امر جز ناظر به کله. اونتها در تحلیل میگه اون امر اصلی، این امر فرعیه. بنابراین این احتمال میاد دیگه که امر به جز ولو این که طبعیه، حالا به هر حال اطلاق داره دیگه. ساعت دوم اونجاییست که دلیل جز اطلاق داشته باشه و دلیل کل نه. خب اینجا مثل صورت اول دیگه که تقیید میزنه دلیل به اصل رو. بعد ایشون میخوان بفهمن که این که حالا میگیم دلیل جز اطلاق داره، دلیل به اصل اطلاق نداره، معناش این نیست که حالا به ناسی در حال نسیان خطاب میشه که به هر حال گفته بشه که این محاله، بلکه معناش اینه که این جزء در هر حالی که امر مرکب میشه ثابته. که خب قهران معناش اینه که وقتی که این نسیان آمد، امر به مرکب خلاصه ساقط میشه و مقتضای عمل فاقد این جز این میشود که اصلا اصل عمل رو شخص انجام نداده، چون اطلاق جز معناش اینه دیگه که این جز همیشه برای این کل هست، چه در حال نسیان چه در حال غیر نسیان. منتها معناش این میشود که این عمل به این واجب این گونه است که اگر بر حال این جز نبود پس اصل هم نیست. بنابراین با این صورت دوم هم معناش این میشه که اگر عمل بدون این جزء باشه، این امر به مرکب انجام نشده. فقط که از اینجا ما حالت اکراه و اصرار به ترک جزء رو هم به دست میاریم که مثل نسیان میشه. وقتی که اصرار به ترک جزء یا شاید پیدا شد، این امر به مرکب در حال اصرار دیگه ساقط میشه. بله، میخواد که این در جایی است که ما دلیل نداشته باشیم به طور خاص که باید بقیه رو بیاره، که اگر دلیل داشته باشیم که باید بقیه رو بیاره، خب اون دیگه خارجه. یعنی مقتضای این به هر حال مقایسه اطلاق دلیل جزء و شرط با امر به مرکب اینه، نظر به هر حال قواعد اصولی، که این جزئیت، این شرطیت مطلقه. بنابراین اگر نیامد، یعنی امر به اصل رو نیاورده. ولی حالا صورت سوم نیست که هیچ کدام از دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نداشته باشه، اما دلیل واجب اطلاق داشته باشه. خب اینجا حکم میکنیم به اینکه واجب رو باید بیاره و لازم نیست، به هر حال اون فاقد یه جزءش نیست چون اطلاق داره دیگه. صورت چهارم، آره دیگه، میگه این نماز به هر حال واجبه، چه به هر حال جزء بیاره، ذاکر نسبت به جزء باشه که باید بیاره، که اگر نیاره که دیگه عمدن نیورده اون اصلا، چه ناسی باشه. در واقع اینطور میشه در این صورت سوم داره بیان میکنه که این ملاک واجب رو داره، مأمورم به، بله، اطلاق داره، یعنی این اطلاق نداره، معناش این میشود که این در هر حالی واجبه، چه در حال ذکر چه در حال نسیان، فقط حال عمد رو میگرسن از موضوعش خارجه دیگه. نه دیگه، صحیحه دیگه، اطلاق داره، یعنی این که چه ذاکر باشه چه منسی باشه این عمل رو باید بیاره، اما برای جزء اطلاق نیست. خب پس این معناش این میشه این جزئیت در واقع در حال ذکر است، این به نوعی تقیید میزنه اون دلیل اصلی رو که شامل ذاکر و غافل میشود، که در مقام فعلیت اون حکم اولیه این برای ذاکر جزئیت رو خلاصه اثبات میکنه. در واقع عملا تقیید میخوره، اینطوری بگیم این اطلاق نداشته باشه، عملا تقیید میخوره جزئیت به حالت ذکر، و در غیر حالت ذکر جزئیت نیست، اما اصل عمل هست، که به هر حال اون امر به مرکب بدون جزء در حال نسیان اینجا فعلیت داره. بله، صورت چهارم هم این است که هیچ کدوم از دلیل واجب مرکب و اجزا و شرایط اطلاق نداشته باشه. اینجا همون بحث مقام دوم مطرح میشه، آیا اینجا اصل براءت داریم برای براءت جستن از جزئیت نسیان در حال نسیان که نتیجهش این باشه که بقیه اجزا صحیحه یا این که نه. حالا این رو ایشون توضیح میدن و در دو مقام این رو بحثش میکنن که انشالله در جلسه آینده این رو از خواهیم کرد. خلاصه فرمایش ایشون این شد که حالا فردا هم باز اشاره میکنیم، میخوام بفهمم که مبنای علمی این که در حال نسیان این باید بقیه اجزا رو بیاره یا نیاره چیه، ما این رو باید بررسی بکنیم. والا خب ادله که داریم، دلیل بر امر به خود اصل تکلیف و امر تبعی هم به اجزا و شرایط، اونتا این مبنای علمی این جمع بین این ادله چیز که نتیجهش رو به حال چگونه بیان میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.